بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. روز چهارشنبه در ضمن ما بحثی از کتاب مستطاب نهج البلاغه داشتیم. امروز چون چهارشنبه خاصی است، در این حال مطلبی هم از نهج البلاغه درباره مسافرت رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای به قم، سفر بسیار پربرکت دارای آثار بسیار فراوان. یکی از سالهایی که در این چند روز از ما شده این بوده که تلفن‌های متعدد به دفتر که استقبال به این شکل آیا از نظر اسلام دارای چه موقعیتی است. حتی بعضیار گفتن در نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام نهی کرده از استقبال به این شکل، و این کلمه را که در کلمات قصار نهج البلاغه است. در کلمات قصار نهج البلاغه شماره 36 به قول علیه السلام وقت لقیهو عند مسیر الى شام دهاقین الانبار، انباری که شهرهایی بوده که ما بین ایران و عراق شهر مرزی، حضرت امی علیه السلام در مسافرت برای جنگ صفین به اون طرف شام حرکت میکردن، چون صفین یک محلیست که این طرف فرات واقع شده، و یعنی فرات در وسط واقع شده، این طرف عراق، اون طرف هم سوریه است، شام، و ارض صفین در طرف سوریه قرار گرفته. اون زمان به تمام این قسمت ها شام گفته می شد. حضرت امیر علیه السلام هنگامی که برای شام مسافرت کردن برای جنگ صفین، دهاقین انبار یعنی فئودال ها، صاحبان زمین، کشاورزای شهر انبار، این ها آمدن به استقبال و ترجلوا له. موقعی که به حضرت رسیدن پیاده شدن، ترجلوا له و اشتدوا بین یدی، در حضور اون حضرت جلو و عقب خلاصه حرکت میکردن. حضرت فرمودن ما هذا الذی صنعتموه، این چه کاریست انجام میده شما؟ قالوا لا خلق منا نعظم به امراءنا، یک اخلاقی است که ما داریم، عادتی است داریم، به این وسیله وقتی که امراء ما، فرمان روایان ما وارد میشن به شهر ما، به این وسیله ما استقبال میکنیم. فقال والله ما ینتفع بهذا امراءکم، فرمودن که یک کار بی خودیست، امرای شما از این کار نتیجه نمیگیرن، و انکم لتشقون علی انفسکم فی دنیاکم و تشقون به فی آخرتکم، شما با این کار در دنیا خود را به مشقت میاندازید، در آخرت هم شقاوت را برای خودتان فراهم میکنید. خب این را ذکر میکردن. با توجه داشت به این که در موضوع استقبال اون عقیده و ایمان و اخلاق خیلی مهم است و در اسلام نظائر فراوان داریم که واقع شده. اولا خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به مدینه آمدن، مردم مدینه فوج فوج برای استقبال حرکت کردند، حاضر شدند، به این اشعار را خواندند: طلع البدر علینا من سنیات الوداع. سنیات جمع سنیه، معنی گردن است. اون گردنه هایی که طرف مکه وارد مدینه میشه، طرف مدینه گفتن طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. این اشعار را که بعضی هم این میسن دوباره میخوانم، طلع البدر علینا یعنی ماه بر ما، بدر بر ما طلوع کرد، من سنیات الوداع از گردنه های وداع ماه بر ما طلوع کرد، وجب الشکر علینا ما دعا لله دائن. تا هنگامی که کسی دعا میکنه بر ما شکر لازمه که چه نعمت بزرگی که پیغمبر ما از دم اسلام بر این شهر وارد بشه. ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، پیغمبر از این کار نهی نکردن، استقبال شایان با این شکوه و عظمت انجام شد. نظایر فراوان داره. حضرت رضا علیه السلام که به نیشابور وارد شدن، خب مردم ایران از اول در موضوع ولایت شناخت خوبی داشتن، عقیده خوبی داشتن. حضرت رضا علیه السلام که حرکت کرده، مأمورین مسئولین مأمور بودن به این که طرف مدینه به بصره و از بصره طرف اهواز و از اهواز طرف پارس بیاد، از طرف قم نیاد، که چون در قم شیعیان فراوان شهر قم خیلی عظمت داشته و داره. از این جهت از اتزال اسلام از اون راه آمد، ولی نیشابور دیگه شهری بود که اونجا ناچار بود از اونجا عبور واقع میشد. خب مردم نیشابور قبلا هم میدونستن صدها هزار نفر، حالا ملاحظه کنید وقتی دهها هزار قلمدان در میان مردم باشه برای نوشتن حدیث سلسله الذهب، این چقدر جمعیت بوده. حضرت هم نهی نکردن، حدیثی هم به مردم هدیه کردن. این اسلام است. چطور شد از امیرعلی اسلام اینجا؟ برای خاطر اینا کسانی بودن که در زمان سلاطین ساسانی مثل انوشیروان و یزدگرد و خسرو پرویز هم ساینا سلاطین جبار و ستمکار و خلاصه اون خلق و خوی کاخ نشینی و تحقیر مردم و ظلم در میان مردم هم فراوان بوده. تکریم و تجدیل و استقبال از اینها را حضرت امیر خب نهی میکنه، اما خب استقبالی که به موضوع ولایت و نبوت ارتباط داشته باشه، به واسه اون جایگاهی که ولایت داره، اون استقبال و عظمت و شکوه انجام بگیره بسیار بسیار خوبه. اینی که حالا کسانی که این را میخواندن و میگفتن باید توجه کنن از امیر علیه السلام، برای خاطر که مردم انگیزه اون مردم این بوده که تجدیل از سلاطین و شاه پرستی و از این خیل مطالب بر در اسلام مسلمان مذموم سلطنت هستن، در اسلام مشروعیت نداره، اما تعظیم از نبوت و ولایتی که جایگاه بلند دینی داره با اون عقیده بسیار بسیار کار خوبه. اینم جواب این خود خلاصه اینه که ما جای اشکال نبود، این الان بحث نیست، این مطلب دیگه است، اشکال دارید بعدا بفرمایید. ارسلان که این حالا این مسافرتی که انجام شد، این مسافرتی که انجام شد بسیار بسیار پر برکت بود. چند مطلب در اینجا خب لازمه که مورد نظر باشه. اولا اهمیت حوزه علمیه، این حوزه پرورشگاه و خواستگاه فقها و علماست. ائمه علیهم السلام ترغیب و تشویق به تأسیس حوزه ها برای اینکه از همین حوزه ها در طول تاریخ فقها و علمای بزرگ ما برخواستند، اسلام نام و تشیع را حفظ کردند. بنابراین حوزه های علمیه، حوزه علمیه قم دارای جایگاه بسیار بلندی است و مثل شهرهای دیگه نیست، یک خصوصیت خاصی داره. و خود امام رضوان الله علیه فرزند همین حوزه است. آیت الله خامنه ای دامن قرار رتون فرزند همین حوزه است. فرزند حوزه بودن خودش یک افتخاری است. حتی به ایشان خواستن که خلاصه یک دکترا بدن. آیت الله خامنه ای یادتون هست چندی قبل شاید گفتن من دکترا رو میخوام، من به همون طلبگی افتخار بکنم. قبول نکردن. این عنوان طلبگی، عنوان عالم و فقیه اهل بیت بودن بزرگترین افتخاره. این حوزه جایگاه علما و فقها و در زمان غیبت امام عصر علیه السلام ما را به علمای بزرگ سپردن که خواستگاه و جایگاه اونها همین حوزه های علمی است. این از این جهت. از طرف دیگر هم حوزه، خب علاوه از خواستگاه علما بودن، خواستگاه نظام هم است. نظام فعلی که حاکم بر ایران و ایران اسلامی است که در دنیا موجی از عظمت امواج ایجاد کرده، این از حوزه برخواسته دیگه، از همین حوزه برخواسته. نست که این حوزه علمی قوم دارای نقش بسیار مهمی در سیاست و در تقویت نظام داره. شما به اینکه به حوزه علمی مسافرت کردن. در این چند روز هم که بنده حالا روایات را مطالعه میکردم، دیدم که روایات فراوان داریم که رحم الله امرأً رجلاً احیا امرنا. اگر ملاحظه کنید در فهرست بهار 15 مرتبه این کلمه تکرار شده، رحم الله رجلاً، رحم الله من احیا امرنا، احیای امر اهل بیت. معنی چیه؟ یکی از مصادیق روشن احیای امر اهل بیت همین نظامه. برای اینکه امام رضا علیه السلام در اون اشعار دیبل که خواند و عشق حضرت رضا، اون نظام ها را نظام اهل بیت نمی دانستن. اما این نظامی که به وجود آمده بر اساس توقیع از امام عصر علیه السلام نظام اهل بیت، بنابراین احیای امر اهل بیت مصداق کاملش، یکی از مصادیق کاملش همون نظام ولایی حاکم بر اسلام ناو دنیای امروز همین نظامی است که وجود آمده. بس این همه روایات ما تذکر میدن احیو امرنا، رحم الله رجلان احیا امرنا، عبدن احیا امرنا، امرن احیا امرنا، این احیای امر. یکی از احیای امور اهل بیت همون فقه اهل بیت که الحمدلله ما طلبه ها مشغولیم. یکی از مصادیق احیا همین است، این نظام ولایی است که وجود آمده. بنابراین ائمه علیهم السلام تشویق کردن به احیای امر. احیای امر همین موضوعی که متصل خواهد شد به قیام امام عصر علیه السلام. الان فرصت زیادی نیست، ولی صحبت های ایشان بنده، صحبت معظم الله را این چند روز بنده گوش کردم. واقعا چقدر صحبت های متین و آگاهی بخش و حاکی از یک احاطه و تسلط کامل بر اوضاع دنیاست، حاکی از تسلط کامل بر نقشه های دشمنان اسلام، چقدر تشویق و ترغیب به پیشرفته های علمی از هر جهتی، تبیین نقش علما و حوزه علمیه، به علاوه در برابر فتنه ها بصیرت چقدر ارزش داره و باید طوری عمل کرد که این فتنه ها تکرار نشه و همین قبیل صحبت ها این فتنه را شب و امواج الفتنه به سکون و نجات. حضرت امیر علیه السلام فرمودن امواج فتنه را به وسیله ولایت از بین بردن. بنابراین نظام ولایی و تقویت ولایت در این صحبت ها که انجام شده بسیار بسیار حاکی از فکر بلند و تسلط بر اوضاع زمان، علاوه اون فصاحت و بلاغت و بیان، هر کسی این بیان را، این فصاحت و این بلاغت را، این ذوق را، این هنر را هر کسی نداره که بتونه اینجور صحبت کنه. برای اینکه اشخاص با فکرهای مختلف، اندیشه های متفاوت برخورد کنن، تمام این افکار اشباع میشن. اونقدر فکر بلند و کلمات رسا و فصاحت و بلاغت کامله که پاسخگوی همه شبهات و تردیدها هست. بسیار بسیار واقعا تأثیرگذار، سفر بسیار پربرکتی بود که الحمدلله تعالی انجام شد و نعمت بزرگی خداوند به ما عنایت فرمود که بعد از امام، خب امام خیلی تحول علی الله تعالی مقامه، یعنی اون فقیه فرزانه مدیر مدبر شجاع بود شکن، امام خمینی علی الله تعالی تحول بسیار عظیمی در سطح جهان ایجاد کرد. اسلام ناب را از انزوا بیرون آورد و اسلام ناب را در کشورهای اسلامی کم کم حاکم کرد. مستضعفان را از زیر سلطه مستکبران نجات داد. مستکبران را خوابشان آشفته کرد و پروبالشان ریخت. کار بسیار بزرگی بود. بعضی فکر کردن که بعد از امام چه کسی میتواند سکاندار این کشتی باشه و این راه را ادامه بده. ایشان با لیاقت و درایت خودشان، با ویژگی ها و برجستگی ها که دارن، خداوند ایشان را بر طول عمر ایشان بیفزاید، توانستن همین راه را ادامه بدن و این نظام را نگه بدارن. این بود که وجود ایشان کوثر است و به یاد همون شعاری که بنده ابتکار کردن خامنه ای کوثر است. الحمدلله تعالی اینجا را انجام شد. الحمدلله تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خب بحث ما که بحث فقهی از عروه مسئله 11 و 12 از فصلی که مشغول هستیم خوانده شد. مسئله 13 هم اول کتاب صوم خواندیم. کسی که صوم خود را افطار کنه، اگر مستحل وجوب صوم را قبول نداره، وجوب صوم از ضروریات دینه. کسی که منکر ضروری باشه کافر مرتده. خب این اول کتاب صوم بحث کردیم. اینجا بازم به مناسبتی ایشان متعرض شدن. قد مر ان من افطر فی شهر رمضان عالمن آمدن. کسی در ماه رمضان آمدن عالمن میدونه ماه رمضانه و عمدن افطار کرد. این کان مستحلن فوا مرتدون. اگر حلال و جایز میدانی افطار در رمضان را، در حقیقت وجوب روزه را قبول ندارد. وجوب روزه هم از ضروریات دین اسلام. هر کسی که مختصر آشنایی داشته باشه به اسلام میدانه که وجوب صلات و وجوب صوم اینا از ضروریات دینه. پس اگر کسی حلال بدانه، یعنی وجوب روزه را قبول نداشته باشه، این مرتده. بحث مرتده هم اول کتاب که بحث ملی فطری بحثش اونجا انجام شد. مرتدون بلکه از بین لم یفطر و کان مستحلن. اگر افطار هم نکنه ولی بدانه که این مستحله، یعنی روزه را وجوب روزه را قبول نداره. برای خاطر کسی وجوب روزه را قبول نداره برمیگرده به انکار رسالت. کسی رسالت را انکار بکنه خب کافر دیگه. بنابراین خب اون وقت در اونجا قفانی اول کتاب که اگر این شخص خیر مستحل نیست، حلال نمیدانه روزه خوردن را، روزه را واجب میدانه، اما روی حالا تمرد افطار کرده، وزر تعذیر میشه به 25 و 20 صوتن 25 تازیانه. اگر تکرار کرد باز هم تعذیر به همین مقدار. تکرار کرد بعضی گفتن قتل فی الثالثه، بعضی گفتن در رابعه، شما بگید در رابعه. بله. و این لم یکن مستحلن عذر، تعذیر میشه، تازیانه بهش میزن به 25 بهش صوتن اول. فا این عاده بعد از تعذیر عذر ثانیا، فا این عاده کذلک قتل فی الثالثه و الاحوط قتله فی الرابعه. خب اینه چون قبلا اول کتاب بحث کردیم، اول کتاب سوم دیگه، حالا لازم نیست شرح و بسط بیش از این. اما مسئله 14 هم اونجا بحث های زیاد داشتیم. بله مربوط به حاکم شرعه. در روایتی که ما داشتیم خواندیم که 25 تازیانه مال کسی بود که با زوجه خودش مرتکب جماع باشه در روز ماه رمضان. اون وقت دیگه حالا بردن این به هر روزخاری و به هر نوع روزخاری مشکله. اون مربوط به حاکم شرعه که در اینجا حاشیه دارن، ما هم داشتن در اونجا. چون روایت در این کسی که با زوجه خودش که صائم بوده این کار کرده، این تعذیر اونجاست، نه هر روزه خاری، نه هر شکل روزه خوردن. این است در اینجا در حاشیه هم دارن. امام میفرم مر عدم و ثبوت حاضر تقدیر فی غیر الجماع. امام فرمان که ما اول کتاب گفتیم که این تقدیر در غیر جماع ثابت نشده. مر عدم و ثبوت حاضر تقدیر فی غیر الجماع. این حاشیه امامه. قد مر عدم و ثبوت حاضر تقدیر غیر الجماع مع الحلیله. آی گرکاجانیه. اونم جماع اونم با حلیله، با زوجه خودش. و همینطور. اما در غیر این صورت عذر به ما یراه الحاکم، اگر افطار کرده با غیر جماع با زوجه خود، برای اونا خود تظاهر کرده و روزه خورده اینطور چیزا، باید تعذیر بشه. اما تعذیر اونجا که شرعا تقدیری نیست، با نظر حاکم شرعه ممکنه فرق هم بکنه، به حسب اشخاص فرق کنه، به حسب مناطق فرق بکنه. این قبلا گفتیم. خب اما حالا میریم سراغ مسئله 14 هم. ازا جام از زوجته پیشه رمضان. کسی که با زوجه خودش جماع کنه در شهر رمضان و هما صائمان، هم خودش هم همسرش صائم، مکرهن لها، ولی این اکراه میکنه همسر خود را. چون علیه کفارتان، دو تا کفاره باید بده، هم مال خودشه هم مال اون زوجشه. و تعذیران، دو تعذیر باید بشه، 50 تازیانه. خمسون صوتن فیتعملن هل کفاره و تعذیر. همه طرف زن کفاره رو باید متحمل بشه، هم تعذیر را، چون زن را اکراه کرد. اکراه یعنی حالا حالا البته نادر و غیر نادر نداره، این حکم خداست، ثابت شد حاکم شرع این کار انجام میده. نادر است و غیر نادر در این میشه. خب و اما از توجه کنه را معلومه شد یعنی چی نادره. و اما از تاوعت فل ابتدا، این چند صورت کنه مسئله را عربه. بعضی از فرمایشات شما انشالله در ضمن بحث جوابش معلوم بشه. خیلی من دوست می‌دارم کسانی که چیز نظرشان هست بنویسن بدن ما. خیلی اونا این چیزا مربوطه به خصوصیات امور قضاییه، ما در امور قضایی که اینجا بحث نمی‌کنیم. ما اونجا بحث کنیم که از لحاظ موازین قضایی ثابت شد چه باید بکنیم. اما موازین قضا چی چیزی خود در کتاب قضا هست که مربوط به اینجا نمیشه. خب بله در کتاب قضا بعض هر بحثی جای خودش داره، اون خصوصیات ثبوت و این همه که در کجا بحث میشه در کتاب قضا، یا اقرار است یا بهینه است، یه چیزی اون رو بحث میشه. حالا ما اینجا بعد از ثبوت داریم بحث میکنیم. ما روایت چون داریم، بر اساس روایت داریم، کسی که زن خود را مجبور بکنه، یعنی مکره بکنه، مکره بکنه، دو تا کفاره باید بده و دو تا هم تعذیر، هم کفاره خود هم کفاره همسر، هم تعذیر خود هم تعذیر که اون انجام میشه. چون خبری داریم که میخوانیم این مسئله را مطرح میکنیم. ولی دیروز یکی نوشته هست که بعداً به بنده بفرمان عرض کنم خدمتش. خب اینجا حالا آمده عروه سه جور کرده اکراه. اکراه را با اجبار که میدانید، اگر شخص را بخوابانن آب بریزن به گلوش قبل از اینکه بهش بگن ایجار او جرفی حلقه، این روزه را باطل نمی کنه. بله اما اگر اکراه این است که نه خیر، شخص را میترسانن، میگن اگر روزه نخوری تو را میکشیم، وقت شخص با اراده و اختیار خود روزه را میخوره، این میگن اکراه. اجبار این است که شخص هیچ اراده و اختیار نداشته باشه. اگر یک شخصی را دست خوشی ببندن انجه برن تهران نمازش تمامه، چون برای که اراده مسافرت نکرده که اینو بردن آنجا. اگر گفتن خیلی نری میکشیم خودش رفت نمازش قطع شد. فرق است بین اجبار و اکراه. اجبار آن است که شخص اساس هیچ اراده و اختیار نداره، اما اکراه نه که نه خیر اراده داره برای فرار از اون چی که ترساندن این رو انجام میده با ارادتن میشه اکراه. اینجا این طوریه، زوجه خودش را اکره اکراه کرده، یعنی ترسانده از یک خطر و ضرری. زوجم برای احتراز از اون خطر و ضرر تن در داده به این کار و خب این هم این کار انجام داده. خب ایشان را سه قسمت بکنه. یکی این که زوجه تن در داد به این کار و این کار از اول تا آخر انجام شد، یک صورت. یک صورت این که این اول زوجه تن در داد اکراهن، ولی رفته رفته متابعت کرد، راضی شد، میتوانست اصلا بکشه کنار ولی ندی خودش با رضایت. یکی به عکس، اول راضی شد به این کار ولی چند بعدن در ادامش اکراه به وجود آمد. پس سه صورت میشه، اکراه من اول امر تا آخره، اکراه اوله، متابعت در آخر، متابعت در اول، اکراه در آخر، این سه جور کرده. خب حالا ما اون قسمتی که اول اون قسمت بحث کنیم که اگر اکراه کرد و اون هم از ترس تن در داد و این کار انجام شد، یک دفعه مسئله را از روی قاعده حساب کنید لازمه. این وقت از روزی روایت که داریم از روی قاعده حساب کنیم چی باید بگیم؟ اگر کسی اکراه کرد زوجه را بر این کار، زوجم اکراهن تندر داد من اول تا آخر خودش، ما باشیم، ما باید بریم سراغ قواعد. روح ان امتی مستک روح علی در حدیث رفت که خواندیم، خب این تن در داده به این کار و از روی اکراه، گناه نکرده تکلیفا، کفاره هم باید داشته باشه، برای خاطری که کفاره در جایست که شخص افطار کنه عمدن دیگه، این افطار را عمدن نکرده، اکراهن تن داده به این کار، ما باشیم. حدیث رفت اختصا میکنه که این نه گناه کرده نه کفاره داره، کفارش گردن کسی ها نمیاد که، برای خاطر اینکه اون اکراه کرده دیگه کفاره این نباید، اون ولی گناه کرده، اکراه هم کرده، خودش این کار رو کرده، کفاره هم داره، اما کفاره زن به گردن اون بیاد، نه این دلیل نداریم، ما باشیم، ما دلیل نداریم که کفاره زن همون باید بده. حدیث رفت اختصا میکنه به این که از اون زن تکلیفاً حرمت برداشته شد. حدیث رفع سه تا احتمال شیخ انصاری گفته در رسائل، یکی رفع مؤاخذه است، رفع ان امتی ما لا یعلمون، که نه چیزی که ما اکروه علی یا مستکروه علی، یکی رفع مؤاخذه است، فقط عقاب برمیداره، یکی جمیع الاثار، جمیع آثار را برمیداره، یکی الاثار ظاهره. هر چی بگیم این سه تا احتمال اینجا اقتضا میکنه که این زن گناه نکرده، این زن کفاره نباید داشته باشه، چون اثر خوردن روزه و افطار روزه چیه؟ کفاره است، اون نباید داشته باشه. پس مقتضای حدیث رفع اینه که اینجا این زن نه خودش گناه کرده و نه هم کفاره. اما قضا چطور؟ قضا داره یا نداره؟ قبلا بحث کردیم یکی از مسائل بود که اگر بخوابانن و آب بریزن به حلقش روزش باطل نیست، قضا هم نداره، ولی اگر اکراه کنن چون با اراده و اختیار از ترس روزش میخوره قضا داره. قبلا این بحث کردیم، اینجا هم نمیگیم قضا البته داره، چون برای خاطر این که من فاتحت و فریضتان فلیغز حاکم و فاتحت، این ازش اون فریضه فوت شده دیگه، این قضا داره، اما کفاره نه، گناه هم نکرده، بس ما باشیم و حدیث رفع باشیم و قواعد فقهی ما باشه، کفاره اون زن گردن شوهر نمیاد. نمیاد. اما حدیث داریم. اون حدیثی که در باب دوازدهم از افواه ما یمسکنه الصائم، آدرس بگم مطالعه کنید، میمانه حدیث در باب دوازده از افواه ما یمسکنه الصائم صفحه 37 روایت خاصی داریم که اگر زوج زوجه خود را اکراه کرد دو کفاره باید بده و دو تا تعذیر. این انشاءالله تعالی روز شنبه بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.